صفحه 484 و اطلاعات تازه کشف کنند تا مورد طعنه قرار نگیرند و لااقل از دکتر با خدای خودمان کمتر نباشند و اطبای جوان همچنان شوند که به قول دکتر آذر نسخه آخری را بدهند و کار به آنجا نرسد. وقتی که به عنوان سپاه بهداشت به روستا رفتند، مردم به شوخی طعنه زنند و این شعر قدیم شاعر را درباره طبیبی که به روستا رفته بود بخوانند. آنها که ز تیر و تیغ می نگریزند، از هیبت کشکاب تو خون می ریزند. تو رفته به روستا و شهری به مراد، بیمار همین شوند و بر می خیزند. توضیح حاشیه. بیماری که در اثر نسخه دکتر در کرمان بهبود یافته بود برای تشکر نزد دکتر معالج رفت و گفت به خدا پیش 100 تا دکتر رفته بودم هیچ کدام به اندازه خری چیزی نفهمیدند. باز شما آقای دکتر. دکتر مهدی آذر صحبت میکرد که بعضی بیماران التماس میکنند که آقای دکتر شما را به خدا همان نسخه آخری را بدهید که کمتر آمد و رفت کنیم. کشکاب، جو با، آش جو با کشک، سوپ پزشکی. ادامه متن. آزمایشگاه تاریخ استانبول یک نمایشگاه یا بهتر بگویم یک آزمایشگاه درست و کامل تاریخ است. شکست‌ها و پیروزی‌ها، عمارت‌ها و خرابی‌ها، تجمل‌ها و تعیش‌ها، فقرها و نکبت‌ها و همه عوارض اجتماعات بشری در طی قرون بسیار به خود دیده است. هر خشت از این شهر به اندازه یک کتاب از تمدن روزگاران باستان حکایت می‌کند. صدای سم ستوران سکاها و داریوش و خشایارشا و اسکندر و خسرو پرویز هنوز در گوش او تنین اندازه است. او تصویر کشتی هایی که هارپالوس مهندس برای خشایارشا با آنها بر هلسپونت پل بست هنوز در چشم دارد و عبور سپاهیان روم و یونان و فارس را در کناری خود دیده، قریب سلطان محمد فاتح و قوقای سپاهیان اروپایی را در جنگ های صلیبی شنیده است. شبهای ماهتابی بسفور داستانهای 1001 شب را در کاخهای سلاطین عثمانی با حضور کنیزکان رومی و یونانی و گرجی و خلایق و موزیک نوازندگان ترک و عرب تجلیل کرده است. باب عالی رؤیای خلافت اسلامی و تسلط بر شرق را با اتحاد با آلمان و متفقین جنگ اول در سینه خود می پرورانده، اما گذشت روزگار یک بار شیرازی همه این آرزوها را گسیخته است، هرچند که آتاتورک گفته باشد، بیر ترک بیر دنیای دیر، یعنی یک ترک به دنیا ای می ارزد. قبل از آنکه به خرج آقای داوودی سرکنسول ایران صرف دونر کباب انجام گیرد به فکر افتادیم ببینیم دانشکده تاریخ دانشگاه استانبول در کجا واقع است و اصولاً با این کولبار بزرگ تاریخ چه می کند. توضیح حاشیه. خلایق به دخترانی گفته می شد که به صورت اسیر از خارج به استانبول می آوردند و تربیت کرده بعد به خوشگذرانان می فروختند. ناصرالدین شاه یکی از آنها را خریده بود. 8-7 صفحه 524 دکتر داوودی در رستورانی نزدیک فرودگاه غذایی به ما داد که به ترتیب کباب آورده می شد و جمعاً 7 نوع کباب برای ما آوردند. شاید به دلیل اینکه می دانست که مخلص به عدد 7 علاقه دارد. کباب دیگ و کباب کنجه و کباب برگ و کباب کوبیده و جوجه کباب و دو نوع کباب دیگر که اسمش را ندانستم. خودش یک نوع غذای عجیب شرقی بود و قیمتش چندان بی انصافانه نبود، هرچند دیگری پرداخت. دونار به ترکی به معنای گردنده است. سفر مربی مرد است، در جلال و کمال کباب پخته نگردد مگر ز گردیدن. ادامه متن. راه افتادیم. متاسفانه دانشکده تعطیل بود ولی از همان قدم اول آنچه باید بخوانیم خواندیم و آنچه باید ببینیم دیدیم. دانشکده تاریخ را در محوطه قبرستان قدیمی استانبول بنا کرده بودند. قبرهای مردگان به همان حالت قدیم زنده و گویا باقی ماندند. هر قبری سنگی عظیم بر فراز آن نهاده و شعری فارسی و عربی یا ترکی که در واقع مخلوط فارسی و عربی است بر آن کنده شده و مهمتر از آن مجسمه‌هایی روی آن هاست. مثلا اگر صاحب قبر روحانی بوده، یک عمامه بزرگ از سنگ مرمر تراشیدند و بر فراز ستون استوانه ای شکلی به ارتفاع 1 متر روی قبر نهادند. اگر سپاهی و افسر بوده، مجسمه ها با شمشیر و کمان است و هر کدام به یک صورت خاص به ایرج و افشار و دکتر ستوده همراهان این سفر. گفتم که در واقع استادان تاریخ دانشگاه استانبول چاه را کنار دریا کندند، زیرا بهترین محل برای دانشکده تاریخ استانبول همین قبرستان تاریخی است. مگر نه این است که من یک روزگاری معلمان تاریخ را مزاربانان تاریخ نامیده بودم. توضیح حاشیه. عنوان تابلوی مؤسسه تاریخ چنین نوشته شده: تاریخ آرشتی مالاری انستیتو، یعنی مؤسسه تحقیقات تاریخی. درست مثل دانشکده معقول و منقول سابق، الهیات امروز خودمان که بر فراز قبرستان قدیم سرچشمه بنا شده و استادان عزیز الهیات خواه نخواه هر روز زیارت اهل قبور هم دارند. محل بعدی حزب جمهوری اسلامی. ادامه متن. صفحه 486 اروپا و زمستان. تنها دشمن ساختمان ها و مجسمه های هنرمندان اروپایی آب و هوای آنجاست. بارندگی همه چیز را می خورد و خراب می کند. در دل سنگ ها خزه سبز می شود و بناها کم کم می ترکد و می ریزد و به قول مهندسین سنگ ها مریض می شوند. یعنی بیماری سنگ خوره می گیرند. اروپاییان به همت تمدن خود علاج همه چیز را کرده اند جز دو چیز. یکی بیماری سرطان و دیگری فضل گذاشتن کبوتران بر سر مجسمه پارک ها. زمستان‌های سخت و بارندگی بسیار اروپا هیچ وقت اجازه پایداری ساختمان‌های ظریفی مثل کاشیکاری‌های مسجد شاه و شیخ لطف‌الله را در آن دیار نمی‌دهد. اروپا قسمت عمده از سال را دچار ابوالحیات است و زمستان در بعضی کشورها بسیار طولانی است و کشورهای شمالی آنجا که اصولاً بهار و تابستان حسابی ندارند و به قول خودشان اسکاندیناوی تنها دو فصل در سال دارد، زمستان سبز و زمستان سفید. توضیح حاشیه: ابوالحیات در عربی کنیه باران است و من اگر عرب بودم به جای ابوالحیات می گفتم ام الحیات. ادامه متن. تابستان سوئیس چنان زیباست که تلافی زمستان طولانی آن را می کند و مردم آن در همین 3-4 ماه بار زمستان خود را می بندند. شهر ژنو در کنار دریاچه لمان و در مرز فرانسه واقع شده. اطراف این دریاچه را کوهستانی دلپذیر فرا گرفته که باید گفت زیباترین مناظر عالم را در مونترو توان دید. بسیاری از ثروتمندان و سرشناسان عالم در کنار جاده ژنو به مونترو صاحب کاخ و ویلا هستند. وقتی ما از شهر خارج شدیم، راهنما کاخ بزرگ و باغ وسیع را نشان داد و گفت این متعلق به آقا خان است. باقی که اطراف آن را با دوربین می‌بایست دید، با باغبان‌های متعدد و وسایل شاخ آرایی و گل پیرایی فراوان. اندکی بعد به پارک دیگری رسیدیم. گفتند تعلق به چارلی چاپلین نابغه بزرگ سینما دارد، با همان کیفیت و همان خصوصیات. باغ دیگری در نزدیک مونترو بود که به امارت فاروق پادشاه فقید مصر شهرت داشت. باغهای دیگری نیز به نام اشخاص می‌خواندند و حتی باغچه‌ای البته کوچکتر از باغهای قبلی به نام ویلای روز به ما نشان دادند و گفتند متعلق به مرحوم سپهبد زاهدی بوده. آقای جمالزاده آخرین روزهای حیات سپهبد را در این باغچه دیده بوده است. صفحه 489 دنیا دست کیست؟ من وقتی آن کاخ‌ها و باغ‌ها را دیدم یاد یک شوخی افتادم که چند سال پیش در میگون ییلاق نزدیک تهران یک باغبان با من میان گذاشت. جریان این است که یک تابستان ما باغچه‌ای کوچک در میگون به 400 تومان اجاره کردیم و یکی دو ماه آنجا بودیم. هوای خوش و دلکشی داشت. یک روز به هوس افتادیم که اگر بشود یک تکه زمین یا باغچه کوچک به مبلغ 10,000-15,000 تومان بخریم و آن روزها ممکن بود. باغبان راهنمای ما شد و چند باغچه نشان داد. من هی بهانه آوردم و ایراد گرفتم که این یکی قناص است و آن کم درخت است و این یک منظری ندارد و آن یک دیوارش کوتاه است و چه و چه. بعد از مدتی آن باغبان میگونی به من گفت آقای عزیز این همه سختگیری نکن. این باغچه‌ای که تو خواهی خرید مال تو که نیست. این باغچه مال خود ماست. منتها در ثبت به نام شما خواهد شد. زیرا هر سالی مبلغی برای باغبان و تعمیر و زمین کنی و ساختمان و دیوار کشی و پتار و غیران به ما خواهی پرداخت. اما روی هم رفته سالی یک ماه یا دو ماه آیا به اینجا بیایی یا نیایی و منزل بکنی یا نکنی. این باغ مال خود ماست که هم پول نگهداری آن را از شما خواهیم گرفت و هم از فضا و هوای آن بهره خواهیم برد. این همه سختگیری در انتخاب برای چیست؟ توضیح حاشیه: در محل ما هرس کردن درخت و کندن علف هرز را پتار گویند. ادامه متن. در سوئیس متوجه شدم که حرف آن باغبان با تجربه تا چه حد صحیح بوده است. این باغ‌ها که نام چارلی چاپلین و آقا خان و فاروق در ژنو دارند، مثل باغ بریژیت باردو در جزایر کاپری ایتالیا در واقع به نام آنها، ولی به کام خود مردم سوئیس است. معشوق به نام من و کام دیگران است، چون قره شبان که عید رمضان است. مالک اصل همه این باغ‌ها خود مردم سوئیس هستند که از آب و هوا و فضای آن همیشه استفاده می‌کنند و هر سال میلیون‌ها دلار برای خرج باغبان و نگهداری گل‌ها و باغچه و آلاچیق‌ها از مالکان ثروتمندش تلکه می‌کنند و خودشان در آنها خوش می‌گذرانند. سالی یا قرنی بگذرد و عبور آقاخانی به آنجا بیفتد یا نیفتد. من وقتی آپارتمان بزرگ چند میلیونی سپهبد بختیار را در بالای عمارت 8 طبقه در کنار دریای دینس و بر ساحل زمردین لاجوردی دیدم نیز همین نکته برایم تداعی شد. واقعا دنیا دست کیست و مال کیست؟ چون که این خانه از تو خواهد ماند، خشتی از تیم و خشتی از زرگیر. در کنار جاده ژنو مونترو خانه مادام دواشتال نویسنده معروف سوئیسی قرار دارد که به همان سبک قدیم آن را نگاه داشتند و اهل گردش و به بین و بروها با پرداخت ورودیه ای از آن دیدن می کنند. نخستین بار که نام این زن نویسنده به عنوان پیشرو سبک رمانتیسم قبل از ویکتور هوگو در نویسندگی به گوش من خورد، در کتاب تاریخ عمومی معاصر تالیف استاد نصرالله فلسفی بود و شاید 30 سال از آن روزگار می گذرد. البته آن روز هرگز گمان نمی کردم که روزی برسد و من بتوانم سالن پذیرایی و اتاق خواب این بانوی نیمه زیبای سوئیسی را ببینم. این خانه نیز که مثل خانه های متمکنین قدیمی خودمان، اندرونی و بیرونی و شب‌بند و خلوت و سرطویله برای اسبان و غیر آن دارد، امروز از منابع درآمدی جهانگردی سوئیس به شما می رود. صفحه 490 زندان شیون. یک قلعه قدیمی در راه ژنو به مونترو وجود دارد. این قلعه برای تپه جزیره مانند در کنار دریاچه لمان ساخته شده. از اطراف محصور در آب است و قسمتی که به ساحل نزدیک است به وسیله یک تخت پل به خشکی وصل می شود. 2.5 فرانک سوئیس یعنی 5 تومان ورودیه می گیرند و ما را به این قلعه می برند. این قلعه از روزی که لورد بایرون یک قطعه معروف درباره آن ساخت به زندان معروف شده، زیرا در آن شعر صحبت از یک زندانی می کند که در طبقات پایین قلعه محبوس بوده است. لورد بایرون در این قطعه توصیف حالت یک کشیش را می کند که به جرم عقاید مذهبی خود در اینجا زندانی است و تا ابد محکوم به ماندن در اینجا خواهد بود و در واقع زندانی عقیدتی است نه جنایی. لورد بایرون با این قطعه نام قلعه شیون را در عالم ادب جاودانی کرده است. در تمام عالم آن را خواندند، از آن جمله خود مخلص آن را سالها پیش در گوشه پاریس از دهات کرمان در حالی که بیش از 12 سال نداشتم خواندم. ببینید اثر قلم چیست؟ آقای مسعود فرزاد این قطعه را از زبان انگلیسی تحت عنوان محبوس شیلان ترجمه کرده و در مجله مهر منتشر ساخته است. آنقدر روحیات و حالت زندانی در این قطعه طبیعی مجسم و تشریح شده که گویی خود آدم در تنگنای زندان قرار دارد. منظومه لورد بایرون چنین شروع می شود. توضیح حاشیه. خود مردم ژنو این قلعه را قلعه شیون می‌خوانند، ولی ظاهراً تلفظ انگلیسی آن فرزاد را مجبور ساخته که به صورت شیلان ترجمه کند. ادامه متن. موی من خاکستری شده، اما نه سالیان فراوان عمر از من گذشته و نه ترس‌هایی از آن گونه که موی مردمان را یک شب سفید می‌کند به من دست داده است. استخوان‌های من خمیده شده، اما این خمیدگی نتیجه کار پرمشقت نیست، بلکه بر اثر آرامشی شوم و ناهنجار پدید آمده است. 7 ستون گوتیک در سیاه‌چال‌های کهنسال شیلان هست. تنها نوری که به آنجا می‌رسد، یک پرتو راه گم کرده یا آفتاب است که از شکاف دیوار ضخیم به درون می‌افتد. در هر ستونی حلقه‌ای کار گذاشته شده و از هر یک از آن حلقه‌ها زنجیری آویخته‌اند. آن آهن نافذ دندانهای خود را در این دست و پا فرو کرده و نشانهایی گذاشته است که با مرگ من و سپری شدن این روزهای نوبین نیز محو نخواهد شد. اینک روشنایی روز برای چشمان من دردانگیز است، زیرا سال هاست که برخاستن خورشید را ندیدم، اما نمی توانم بگویم چند سال است. شماره دور و دراز آن را از آن روزی که آخرین برادرم فرسوده شد و جان سپرد و من در کنار او زنده ماندم از دست دادم. وی مرد، من می دیدم و نمی توانستم سر او را در دامن بگیرم. زنجیربانان قفل زنجیر از او برگرفتند. توضیح حاشیه. مجله مهر سال اول اردیبهشت 1313 صفحه 970. این قطعه را لورد بایرون در ژوئیه 1816 میلادی رمضان 1231 هجری زمان فتح علی شاه در ژنو گفته است. ادامه متن. حالا بیایید یک مقایسه هم بکنیم. مسعود سعد سلمان حدود 750 سال قبل از لورد بایرون توصیف زندان خود را چنین نموده است. در قلعه مرنج. مخصوف شد مصالح کار جهانیان بر حبس و بند این تن رنجور ناتوان. در حبس و بند نیز ندارندم استوار، تا گرد من نباشد ده تن نگاه بان. هر ده نشسته بر در و بر بام سمج من، با یکدیگر دمادم گویند هر زمان. خیزید و بنگرید مبادا به جادویی، او از شکاف روزن پرد بر آسمان. هین برجهید زود که حیلت گریست این، که از آفتاب پل کند از سایه نردبان. جانم زرنج و محنتشان در شکنجه است، یارب زرنج و محنت بازم رهان به جان. آن روی و قد بوده چون گلنار و ناردان، با رنگ زعفران شد و با ضعف خیزران. اندر تنم ز سرما بفسرد خون تن، بگداخت بازم آتش دل مغز استخوان. تا مرمرا دو حلقه بند است بر دو پای، هستم دو دیده گویی از خون دو نافدان. در هیچ وقت وی شفقت نیست کوتوال، هر شب کند زیادت بر من دو پاسبان. گوید نگاهبانم گر بر شبی به بام، در چشم کاهت افتد از راه کهکشان. من در شب سیاه هم و نام من آفتاب، من در مرنجم و سخن من به قیروان. به نقل از اشعار گزیده مسعود سعد رشید یاسینی صفحه 12. توضیح حاشیه. مسعود سعد حدود 20 سال در زندان بوده و در سال 492 هجری 1098 میلادی از زندان رهایی یافته و بنابراین درست 900 سال از آن روزگار می گذرد. او در 515 هجری 1121 میلادی درگذشته است. سمج درست معنای همان سلول زندان را می دهد. ادامه متن. واقعا هر دو شاعر در عصر خود و با زبان خود تأثیرات درونی خود را چقدر خوب توصیف کردند و حقاً که فرزاد هم خوب از عهده ترجمه برآمده است. بازدید قلعه مدتی وقت مرا گرفت. موقعیت این قلعه طوری است که کسی که آن را در دست داشته می توانسته بر تمام دشت‌های اطراف ژنو تا مونترو حکومت کند. مثل کسی که بر قلعه تبرک اصفهان یا تبرک ری مسلط بوده که می توانست از سر دره خار تا دشت قزوین را بخورد و بچاپد. قسمت پایین قلعه اختصاص به زندان دارد. سنگ‌های بریده بریده، دندانه دندانه در حکم فرش طبیعی زندانیان محکوم به شمار می رفته. یک پنجره کوچک با اندازه یک کف دست امکان می داده که زندانیان بدانند که خورشید کی می دمیده و کی غروب می کرده. ولابد برای دیدن نور زندانیان ناچار بودند صف بکشند یا زد و خورد کنند و بر دوش هم سوار شوند، اگر چند به ستون بسته بودند. در قسمت پیشین زندان یک چهارتاقی است که چوبی محکم و سخت در دو طرف سخت کار گذاشتند و حلقه نیز بدان آویزان است. معلوم بوده برای چیست، زندانی را می‌خواستند و به اینجا که می‌رسید یا او را آزاد می‌کردند یا این حلقه را به گردنش می‌افکندند و پس از آنکه جان می‌داد از یک در کوچک که به دریا باز می‌شود و به اندازه عبور یک جسد است آن را به دریا می‌انداختند. زندانیان همیشه در این اندیشه بودند که چگونه از این چهارتاقی عبور خواهند کرد. یک تابلوی بزرگ سنگی در سینه این زندان کار گذاشتند. در این تابلو مردم سوئیس و شهرداری سوئیس افتخار و احترام خود را به لورد بایرون به مناسبت انشاد منظومه محبوس شیون تقدیم داشتند. واقعا چه کسی می توانست مثل او آوازه این قلعه کوچک را از ماورای دریاها و کوها به گوش افراد عادی در اکناف عالم برساند؟ صفحه 494 شب نشینی زندانیان. قسمت دوم قلعه شامل اتاقهای انبار مهمات، تیر و پیکان و نیزه و در این اواخر تفنگ و چلیک‌های باروت بوده است و اکنون موزه سلاح‌های قرون وسطا است. طبقه دوم یک سالن بزرگ و چند اتاق تو در تو دارد. اینجا نشیمن اختصاصی حاکم بوده و مجلس عیش و سور و شراب در آن فراهم می‌شده. یک اتاق کوچک که تخت خوابی دو نفری دارد و شمدان ظریفی در کنار آن تعبیه شده نیز هست. حاکم ظاهراً پس از شب شراب و عیش در آن سالن بزرگ خود را به این اتاق می رسانده. یک راهروی کوچک و پیچدار غیر از در اصلی ورودی اتاق خواب را به راهروی پایین متصل می کند. چنان می نماید که این راهرو احتیاطاً گریزگاه حاکم در مواقع اضطراری بوده که خود را به طبقه دیگر برساند و فرار کند. همچنین گاه گاه بعضی زنها که در مجلس شراب حضور داشته اند، وقتی حاکم از در معمولی خود را به خوابگاه می رسانده، احتمالاً بر اثر اشارات قبلی او خود را از این راه عرب گریزی به اتاق حاکم می رسانده اند و پس از پایان نشعه شراب، لابد از همان راه پاورچین پاورچین باز می گشتند. چندان که هیچ کس را خبری از ماجرا نباشد، تو گویی فرامرز هرگز نبود. این شمدان کوچک هم لحظات شب را برای آنها برمی شمرده است، در حالی که زندانیان و شاید بستگان و شوهران همان زنها در سیاهچال زیرین قلعه در زندان زنجموره می کردند و در زیر بار زنجیرهای گران ساعت هولناک درازی شب را لحظه شماری می کردند. چه ما می دانیم که همیشه خانواده محکوم و منکوب در اختیار حاکم فاتح و پیروز قرار می گرفته و اسکندرها در حمام داراها گرد خستگی جنگ را از تن خود می شستند. نباید فراموش کرد که تا جهان بوده همیشه شمهای کافوری کاخها بعد از خاموش شدن پیهسوز زندانها روشن می شده است و چنگها و سازهای مجالس فاتحان بعد از خاموشی نالی زندانیان به صدا در می آمده است. به شب نشینی زندانیان برام حسرت که نقل مجلسشان دانه های زنجیر است. صفحه 497 قبر هدایت. یک روز به همراه آقای اسماعیل کبیر محلاتی همسایه مقیم خانه ایران در سیته یونیورسیتر پاریس به قبرستان یا به قول زردشتیان به خاموش خانه پرلاشز رفتیم. دربان قبرستان از این فوراً شناخت که اولاً ایرانی هستیم. ثانیاً دنبال قبر صادق هدایت می گردیم. این مسئله برای مزاربان پرلاشز امری عادی شده است. یک نقشه به دست ما داد که اگر به دست آدم کور هم می دادی یک سر می رفت و از میان هزاران قبر گوناگون قبر هدایت را پیدا می کرد. قبر هدایت در محوطه نسبتاً کوچک در میان دیوارکی از شمشاد سبز قرار دارد و بر سنگ قبر او تصویری از بوف به مناسبت بوف کور کتاب او نقش شده و تنها این عبارت کوتاه را دارد. کتابی که از آسیب خزان و زمستان در امان و همیشه بهار است. صادق هدایت. در کنار قبر هدایت یک همسایه گردن کلوفت خوابیده است که این عنوان بر سنگ قبر او خوانده می شود. علی ابن حمود با مقدار القاب اوصاف سلطان زنجبار فوت 1337 هجری 1919 میلادی. توضیح حاشیه. سید علی ابن حمود در سال 1902 میلادی 1320 هجری در زنجبار به سلطنت رسید و در 1911 میلادی 1330 هجری به علت بیماری استعفا کرد و برادرش سید خلیفه به سلطنت رسید که پس از 50 سال در زمان سلطنت پسرش سلطان حمید حکومت زنجبار جمهوری شد. 1962 میلادی 1382 هجری دوباره سلطان حمود بعد از این قضایا پناهنده به اروپا شده و در آنجا مرده است. قبر مهندس رضوی کرمانی نیز که در اروپا با تصادف اتومبیل کشته شد در همینجا و در کنار صادق هدایت است. ادامه متن. یاد عارف بزرگوار بابا طاهر به خیر که گویی در همین مورد گفته باشد، به قبرستان گذر کردم کم و بیش، بدیدم قبر دولتمند و درویش، نه درویش بی کفن در خاک خفته، نه دولتمند برد از یک کفن بیش. آقای کبیر هنوز از راه نرسیده دست گذاشت روی سنگ سیاه قبر و شروع کرد به فاتحه خواندن. همین که فاتحه‌اش تمام شد به او گفتم آنطور که یادم می آید، گمان کنم صادق هدایت در جایی گفته یا نوشته و به کسانی که بر سر قبر او فاتحه بخوانند لعنت فرستاده است. کبیر گفت، خب رفیق عزیز می خواستی زودتر بگویی تا فاتحه هم حرام نشود. گفتم اشکالی ندارد، حالا فاتحه را حواله کن به قبر همسایه هدایت جناب علی ابن حمود سلطان زنجبار که لابد بیشتر به آن احتیاج دارد. صفحه 498 تقویم سفر اروپا. یک روز بابا شمل، استاد مهندس رضا گنجایی، در حالی که عصای خود را به دوش افکنده در کنار ساعت گل ژنو قدم می‌زد، گفت: تقویم آمدن آدمی به اروپا به ترتیب فصل و موقع و به تناسب سن آدمی فرق می‌کند. آدمی تا وقتی که جوان و عزباقلی است، وقتی به اروپا می آید، هر کس را که می بیند، اول سلاغ گردشگاه ها و تفریگاه ها و جایگاه شب زنده‌داری ها و خوشگذرانی ها را می گیرد و از برنامه های شبانه سوال می کند. اما همین که پا به سن گذاشت و دچار گرفتاری ها و عوارض کهولت شد، هنوز از هواپیما پیاده نشده، نیم کور و نیم جای خالی و نیم کر دست به دامن هر کسی می شود و از این و آن سوال می کند که بهترین بیمارستان شهر کجاست؟ حاضرترین طبیب روماتیسم کیست؟ عینک‌سازی معروف کجاست؟ بهترین دکان فتح بند فروشی در کدام خیابان است؟ به بیمارستانی که بواسیر را خوب عمل می کنند با چه خطی از مصر می توان رفت؟ بیمارستان پل وادراس کجاست؟ این تقویم سفر اروپا است. کل یامن هوفی شعن. حقیقت این است که سابقه ما شرقی ها از اروپا بر اساس محرومیت هایی که خواه نخواه داریم، مجالس و محافل خوشگذرانی آنجاست و به همین دلیل است که کم و بیش کسانی که به کشورهای غربی می روند در پاریس برنامه های فولی برژه را می بینند و سراغ پیگال را می گیرند و در لندن از گردش در هاید پارک حظ بصر می جویند و سری به پیکادلی می زنند و در هامبورگ از سن پاولی دیدن می کنند و در اوستو ناظر اشاق میدان شهرداری می شوند و در روم سراغی از خیابان ویتامونتو می گیرند و اگر به کوپنهاگ رسیدند از قدم زدن در کوی پیادگان دریغ ندارند. صفحه 500 تفت لحاف. مسئله آزادی و برابری زن و مرد نیز در آن سرزمین‌ها چیزی است که به هر حال آدم را متوجه می‌کند که خیلی مسائل در آنجا به حکم اجبار به قول خودشان حل شده و لبخندهای بی‌حساب و خونگرمی‌ها و جوشش‌های بی‌اندازه در کوچه و بازار و مترو و اتوبوس ما شرقی‌های دوغ ندیده را گاهی به این فکر می‌اندازد که مثل مخفی شاعر درباره دختران رشت قضاوت کنیم. حال و ظاهر قضایی همطوری است که آدم وقتی لاغری و رنگ پریدگی و به قول آن خواننده افغانی قوم کمرباری که اسکاندیناوی را می‌بیند، غافل از آن است که نوع خوراک و کمی آفتاب و وضع طبیعت در آنها چنین حالتی ایجاد کرده و آدم احتمال می‌دهد که لابد اینها را تفت لحاف زده است که اینقدر لاغر شدند. بی خود نیست که هر وقت اعضای هیئت‌های اعزامی مشرق زمین را در غروب بخواهیم ببینیم، زودتر از همه می‌توانیم در کافه فلور سن ژرمن دو پره و یا کافه مادام آرتور، بولوار کلیشی یا حمام‌های سونا به قول مولانا، غنیمت، قزل باشانه، گه امرت خریدار پیدا کنیم و یا در خیابان آمستردام، برابر دکه‌های زنان آینه ای آنها را به چشم چرانی ببینیم و یا در کاباره‌ها و کازینوهای کوت دازور آنها را در جستجوی جزیره لختی‌ها بیابیم و غیره و غیره. توضیح حاشیه: یک خیابان هست که زنان لخت مادرزاد پشت ویترین می‌نشینند و الا ماشاءالله و آن قوم این گروه را زنان آینه ای می‌خوانند. چنان به نظر می رسد که این کلمه کاباره صورت اروپایی شده ی همان خرابات خودمان باشد، همان جایی که حافظ نور خدا در آن می دید. ممکن است بعضی از دوستان بگویند که همه این حرف‌ها درست، ولی باستانی پاریزی عابد نمای ظاهر فریب خانه خداشناس چطور شده که همه این سوراخ‌سنبه‌ها را سر زده و راه‌های پنهانی میخانه‌ها را می داند؟ حقیقت این است که من البته نمی‌خواهم خود را تبرئه کنم و نفس اماره را عیسی رشته و مریم بافته بدانم و ما ابرع و نفسی و ما ازکیها که هرچه نقل کنند از بشر در امکان است. اما به هر حال این نکته را باید بگویم که اگر نخوردیم نان گندم، باری دیده این به دست مردم و امروز هم در چشم خلق مصداق قول همشهری خودمان اوحدالدین کرمانی، یک دست به مصحفیم و یک دست به جام، گه نزد حلالیم و گهی نزد حرام، نه پخته پخته ایم و نه خامی خام، نه کافر مطلق نه مسلمان تمام. ادامه متن: خداوند هم که کرم و عطوفتش صورت عادی ندارد و کارش به کار آدم ها نمی ماند، گاهی شطوری را در بیابانی می کشد برای اینکه کلاغ کوری را از گرسنگی نجات دهد. میلیون‌ها و میلیاردها تن نفت را زیر ریگ‌های بیابان پنهان می‌کند تا چند صد هزار آدم قرن‌ها سوخته و گرسنگی خورده اکنون به جان آن بیفتند و ندانند چگونه بهای آن را خرج کنند. توضیح حاشیه: به قول کاسیگین در لیبی سالانه در مقابل هر نفر از جمعیت 70 بشکه نفت تولید می‌شود و بیش از 2 میلیارد دلار درآمد سالانه 3-4 میلیون جمعیت است و امیر کویت بیش از 200 میلیون لیره انگلیسی در بانک‌های بریتانیا دارد، در حالی که مساحت کشورش 6000 میل و جمعیتش 330 هزار نفر است. و در سال 1963 میلادی 1342 شمسی برای هر نفر 3000 دلار درآمد سالیانه داشته. عرب و اسرائیل، ترجمه دکتر براهنی، صفحه 147. و ابوظبی میلیون ها دلار درآمد نفتی دارد و عراق 800 میلیون دلار و 50 میلیون تن نفت خام عراق از طریق لوله به ترابلوس و بانیاس و 30 میلیون تن نفت عربستان سعودی به بندر سیدا با لوله منتقل می شود. لوموند، 4 فوریه 1971. خوب، پول این نفت ها برای جمعیت های کم و خاک هایی که نه سدی در آن ساخته می شود و نه کارخانه ای، باید یک جوری به مصرف برسند. ادامه متن. بی خود نیست که بس